باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. اشارتون فقط بان لکه ان الامتداد الجسمانی یلزمه تناهی و یلزمه شرط انی فی الوجود یورید و بیان امتناع انفکاک صورت الجسمیه عن الهیولا فبین اولا لزوم الشکل لسوره به توسط تناهی ثم بن البرهان علیه. اما بیان الاول فهو ان الشکل و این قیل فی تعریفه انهما احاط به حد او حدود لکنه از حقیقه کان ماهیته من الکیفیات مختصت بالکمیات والحد فی هاز الموضع و بن نهایه و کان المفهوم من الشرط هو هیئت شیء یحیط به نهایت واحده او اکثر من واحده من جهت احاطتها به فإذن الشیء المتناهی یلزمه ان یکون ذا شکل و الامتداد الجسمانی متناهی فهو ذو شکل. خب حالا شیخ به برهان سلمی از مسئله تناهی ابعاد فارغ شده که برایش محقق است که بود متناهیه. و براهین دیگری که آقایان اقامه کردند در تناهی ابعاد عالم جسم و جسمانی متناهی و ما فی الجمله اشاره‌ای که نمودیم در رسوندیم که این براهین در نظر ما بی دغدغه نیست، اونطور که آدم بتونه مطمئن باشه و برهان برهان باشه وقف نمیده. و عمده حرفی که در این باره تأکید داشتیم، تشدید داشتیم، این بود که بعد رسوندیم اتکای نظر شریف شما به حفظ موضوع غیر متناهی بودن باشه. ولی غیر متناهی این موضوع را همونطوری که از جناب علامه هدی از کشف المراد نقل کردیم که بسا از حکم انسان برایش مجهول، دغدغه وسوسه در حکم پیش میاد که ریشش از درست تصور نکردن طرفین حکمه، موضوع محمول درست تصور نشد. ببینی که در حکم که انشاء نفسه، فعل نفسه، در حکم اشتباه اشکال پیش میاد. قبل از این که بعد رسوندیم موضوع را که غیر متناهی بودن بوده، بر این موضوع متکی باشید، او را اهمیت بدید. غیر متناهی، بله، با یه عنایتی آدم این لفظ را میفرمایید بود غیر متناهی. اگر غیر متناهی دیگه وقت نمیدهد که بفرمایید پس شده محصول بین حاصلین. با حفظ غیر متناهی و با حفظ غیر متناهی نمیتونید بفرمایید که تساوی بین زائد و ناقص پیش میاد. اینها در غیر متناهی اینها راه نداره. و هاکذا اون برهان ترسی هم عرض کردیم که شبیه برهان سلمیه و برهان تخلیص هم در دستوندیم که او هم معکوس برهان مشامته است. بله. و برهان تطبیق که روشن زیاده و نقصان مربوط به غیر متناهیه، به متناهیه، نه در غیر متناهی که شما برهان تطبیق میخواید پیش بیایید. براهین دیگر هم که آوردن مرحوم آخون جناب آخون ملا صدرا، ایشون در جواهر و اعراض، در شرح هدایه، و مرحوم شیخ بهایی در کشکول که چند جا را بردسوندیم یاد داشت فرمودید، ولی من حیث المجموع براهین اثبات تناهی ابعاد همچو خیلی به دل نمی نشینن و براهین بی دغدغه نیست و آدم نمی تونه به این حرف آرام بشه. اما این بحثی که داریم امروز عنوان می کنیم، این بحث شکل داشتن اجسامه که فقط بان لکه که اشارتون که بله فقط بان لکه که ان الامتداد متناهیه، تناهی شکل میپذیره. خب حالا جناب شیخ این فرمایش شما که بان لکه ان الامتداد متناهیه، امتداد اجزا که روشنه متناهیه، زمین متناهیه، آب متناهیه، بود هوا برزسوندیم، پیشینیان دانشمندان پیشین ما به حساب ریاضیشون، چون در این باره کتاب‌های ریاضی عجیب نوشتن، اینا خیلی فکر کردن، خیلی کار کردن. الان این کتابخونه‌های ما غریبه واقعش را، ما ذخایر علمی داریم دیگه، در پی نمیدونم مثلا تعبیر بنده به جسارت و گستاخی نکشد، یه مقداری در تحصیل علم قناعت می‌کنیم، حال اینکه قناعت در این عمل مذموم نکوهیده است. بله مثلا جناب ابن هیثم، نه ابن میثم شارح نهج البلاغه استاد خواجه، بله اون نه ابن هیثم ریاضیدان پیش از خواجه بود، بله ابن هیثم یکی از ریاضیدانان بزرگ عالم اسلامه و عالم علمه بفرمایید، بله خیلی، چون کتابی داره به نام تنقیح المناظر و کتابی داره راجع به دست آوردن ابعاد اجرام که ما به چه قواعد ریاضی بخواهیم فاصله بین ماه و عطارد به دست بیاریم، فاصله بین مثلا ماه و آفتاب به دست بیاریم، فلان ستاره به ستاره به دست بیاریم، بعد بین زمین و ماه رو به دست بیاریم، به چه قواعد ریاضی. یا اون جناب غیاث‌الدین جمشید کاشی، ایشون سلم و سما نوشت که با نردبون که نمیشه با آسمان در، بله کتاب سلم و سما، نردبان آسمانی باید با نردبان علم بالا رفت، با نردبان با قاعده باید بالا رفت. کیف کان اینها خیلی زحمت کشیدن راجع به اجرام ابعاد، پیشینیان کتاب ها نوشتن و خود کتاب اجرام ابعاد ابن هیثم و تنقیح و مناظرش که تنقیح شده به دو جلد، یکی از دانشمندان دیگر ما تنقیح کرد مناظرشون را. اینها کتاب های خیلی اساسی علمی و به حقیقت هم باید تقدیر کرد از اون آقای نظام حیدرآباد دکن، حالا مؤسسش ایشون بودن، خودش هم مرد فاضلی بود، کتابخونه معظمی داشت و خیلی کتاب های اسلامی در نظام در حیدرآباد، حیدرآباد دکن که مؤسسش از ابتدای کارش خود نظام بر اثر عشق و علاقه‌ای که به کتب ریاضی و علوم قدما و اینها داشته بود مؤسسش بود، خوب کتاب‌ها احیا میشه و کتاب‌ها الان خیلی در دست هست، اونها هم خیلی خدمت علمی و فرهنگی میکنن و اینها باید که ابتداعاً نصیب بنده و جناب عالی باشه، ما باید شروع کنیم و خزانه دار ما این و و و و خیلی و هزاران و بله میبایستی کارهای علمی رو مهمتر از اینها رو بنده و جناب عالی انجام بدهیم. بله بعد از سرمایه علمی خیلی هست، حالا فاصله میگیریم، وقت رو از دست میدیم و پیشینیان میفرمودن که بعد فضا، هوا، بعد هوا، بعد هوا میفرمودن 17 فرسخ تقریبا و حالا امروزی ها می فرمایند در حدود 21 فرسخه مثلا. این حالا عرضم اینه که این ابعاد جزئی که محدودن و اینها شکل دارن البته، و به فرض اگه برهان تناهی ابعاد ما براهین را انگشت بگذاریم بگیم بی دغدغه نیستن اینها قبول نکنیم، شما برهان اقامه نفرمودید که ابعاد جزئی متناهی هم دیگه اثبات نمیخواد که ما هست که متناهیه، این زمین هست که متناهیه، بعد پس اینها و این کرات هستن که متناهی هم، اون شعرها یمانی هم، شعرها یمانی انه هو رب الشعرها، اون هم تازه بله متناهیه و دورم که میبینیم کوریس متناهیه، هرچند گفتن که خورشیدی که چند هزار برابر زمینه خورشید رو با اون نسبت سنجیدن، قیاس گرفتن با ستاره شعرها یمانی، دیدن اون ذره که در حساب نایه شمس است، یعنی نمیتونن بگن یک چندومی اون است، یک چندوم بردار نیست، مثل اینکه شما بخواید بفرمایید که مثلا دانه کنجد یک چندوم کویدم آبنده وفق نمیده، اصلا نسبت بردار نیست، اصلا اینطور. بله فرض اینها که جزئیاتش که متناهی محدود و شکل دارن، شما برهانتون این بود که بعد غیر متناهیه و عمده هم در بعد کل و عالم جسم و جسمانی متناهیه، کیف کان. بله اونجا که با تناهی یافت شکل میاره، حالا ما هم میخواییم الان راجع به بله اشکال صحبت کنیم، از که شکل داشتن اجسام صحبت کنیم، که غرض ما اولا و بذات در شکل داشتن اجسام الان نیست، در این اشاره که وارد میشیم میخواهیم بگیم که تلازم است بین هیولا و صورت، بلکه حرف تلازم رو هم خواجه عنوان نکرد و کار بدی نکرد که به تعبیر امتناع انفکاک هیولا از صورت. حالا چرا به تلازم بین اون دو، حالا اجازه بفرمایید یه مقداری پیشتر که رفتیم حرفای دیگر بین مشا و اشراق و حکمت متعالیه و معنای بله جناب آخوند حکمت متعالیه که همون مبانی خیلی سنگین و عمیق عرفانیه که ایشون برهانیش کرده و حقیقت امرم این است که عرفان و برهان با هم جدایی ندارن و با قرآن جدایی ندارن و عرفان و برهان و قرآن از انسان جدایی ندارد و انسان همان انسان الانسان کامل، انسان به فعلیت رسیده و بقیه به اون اندازه که با او قرب دارند و نزدیکن، انسان به فعلیت رسیده قرآن است، عرفان است، برهان است، محض برهانه، صرف عرفانه، عین قرآنه، انسان به فعلیت رسیده، اونی که دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی که نصف قوس صعود را هم به پایان رسونده. بله و الا دیگران به اندازه ای که ارتقای به او جست به سوی او جستن که او امامه، او قبله هست، دیگران به اندازه ای که به سوی او تقرب جستن، تقرب معنوی یعنی متصف شدن به صفات او، یعنی متخلق شدن به اخلاق او، دیگران به اون حدی که متخلق به اخلاق او شدن به او تقرب جستن، یعنی به اون اندازه که قرآن شدن و حقیقت قرآن در اونها نشست، مفهوم نه، الفاظ قرآن حفظ کنن نه، حقیقت قرآن در اونها بنشینن، قرآن حی، قرآن ناطق، قرآن متحرک، قرآن حیوان، قرآن زنده، این طوری به این صورت که عین اسماء و صفات الهی بشوند، مبین حقایق الهی بشوند. اون دعای عرفه، اون ذی‌الحجه، کتاب مفاتیح، کتاب دعاها که بل اسم لذی که مثلا خضر چیکار کرده، بل اسم لذی که موسی چیکار کرده، بل اسم لذی که عیسی چیکار کرد، انبیا چیکار کردن، بل اسم این اسمایی که در اونها اسمای تکوینیه که حقیقتش در انسان بنشینه، انسان خود اون اسم بشه نه مفهومش رو. حالا مفهومش رو بله ما به فرض ندونیم، یه منتل عرب باز میکنیم لغتش رو میابیم، مفهوم نه، اون دارایی، خود دارایی نه مفهوم، درست مفهوم یه سایه است از دارایی اما نه خود دارایی، اون یه چیز دیگره. بله حالا میبینی که این آقا دندونش درد میکنه، میره پیش طبیب، بله به طبیب میگه دندونم، بله این دندون درد میکنه، طبیب میگه بله با بله میدونم معلومم اینها، طبیب مفهوم درد را ادراک میکنه اما این آقای مریض خود درد را داره. بله اینجور بله اون درد نداره ولو مفهوم درد را ادراک میکنه. خوشا به حال کسانی که درد دارن، و اونهایی که درد دارن خداوند اونها رو به درمان میرسانه، به دوا میرسانه، دیگران که میگویند درد داریم و نرسیدیم، درد برسانم که به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، اینا درد ندارن. آن شنیدی که رفت نادانی به عیادت به درد دندانی، بله بیچارش درد میکرد، اینها رفته پیشش تسلیتش میده، دلجویش میده، بهش گفت باد هستی مباش حزین، باد آمده گرفته. بله گفت آری، ولی به نزد تو این، بر من این درد کوه پولاد است، چون توی بیخبر تو را باد است. بله باد کدومه؟ من در درد نمیرم. آقا میگه باده. بله غرض درد، درد که آمده به سوی درمان میره، مسلم مسلم. اشتهای کاذب یک حرفه، بله، و گرسنگی که فشار آورده یک حرف. درد باشه بدان که آقا درمانم هست. خیلی دارم من آقا دارم فاصله گرفتیم از درس و اینها، بله حالا میخونیم. آقا درد باشه درمان هست، و نفرمایید که نیستن. یه وقتی داشتی صرف میر میخوندید، معلم صرف میگو خدا برات بسم الله، چند تا درس صرف میر بود هم مباحثم داشت. بالاتر آمدی داشتی شرح نظام میخوندی، جامی میخوندی، معلم بود. بالاتر آمدی متبل و معلم بود. بالاتر آمدی لوم و قوانی، همینجور به هر جا به هر درس تشنه شدی معلم اومدی. اون دردم باشه، اون تشنگی باشه، معلم باشد هست، من و شما تشنه نیستیم. حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان یک دیگر. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار. ارزش آب چیست؟ ارزش آب هم به آب خار، او هم دنبال تشنه. زمین تشنه می خواد، درخت تشنه می خواد، انسان تشنه می خواد، حیوان تشنه می خواد، تشنه می خواد، آب هم تشنه می خواد. تشنه همه عاشق و معشوق یک دیگر هم. آسمان مرد و زمین زن، در خرد آنچه آن انداخت این می پرورد. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کنند. گر نه با هم این دو دل بر می مزند، پس چرا چون جفت در هم می خزند. این ها این طوری هم تشنه شده، درد کشونده، اونام پیش میاد. خب این هم دیگه وقف البین جمله معترضه. برگردیم به حرف خودمون. این ها وقتی که صحبت، اولا به بذات ما میخواهیم الان بگیم که اولا به بذات بحثمون اینه که میخواهیم بگیم که بین حیولا و صورت جدایی نیست. صورت جسمیه با غیب جسمیه که بدکار داریم این حرفا را. الان همینطوری که جناب خواجه فرمود جسمیه، و اتکای ما اعتماد ما به صورت جسمیه باشه تا بله بعد میبینی ها سبز میشه و خودشونشون میده و سر در میاره مباحث دیگر. صورت جسمیه در عالم جسم و جسمانی اینجا از حیولا که بله آقایون میفرمایند از حیولا جدایی ندارد. نمیشه که صورت جسمیه بدون حیولا باشه. حالا ما در این اشاره در این فصل میخواهیم راجع به امتناع انفکاک مفارقت و جدایی حیولا از صورت صحبت کنیم، و این مبتنیست بر متناهی بودن جسم تعلیمی که عارض جسم طبیعیه، که جسم طبیعی متناهیه، که هر متناهی زو شکله، پس جسم طبیعی زو شکله سمه دنبال کنیم. حالا اونها رو نوز نخوندی منو، بله بعد از اون که جسم طبیعی زو شکل شده، حالا بیاییم عبارات بعد متن بعد میخونیم که ببینیم بله چه نحوه بین صورت جسمیه و حیولا بله تلازمه، که یعنی بلکه به همون تعبیر که عدم انفکاک بینشون، اینها با همدیگر هستن و جداییشون از یک دیگر نشاید صورت جسمیه. البته بعدها حالا پیشترها کتابهای خونده صورت جسمی اینجا طوری ماده داره، اینجا ضعیفه، ماده داره طوری صورت جسمیه، با مشای یواش یواش فاصله میگیریم، با مشای متأخر نه مشای متقدم با اونها فاصله میگیریم. بعد صورت برزخی داریم، و در صورت برزخی اونجا هم ماده هست، انسان هست، ماده هست، بدن هست. ماده مطابق عوالم تفاوت دارد. ماده برزخی با ماده عنصری باید فرق گذاشت. به یک معنا انشاءالله بحث میرسیم که بعد میبینیم صادر نخستین رو میگیم عنصر اول است، حیولای اولاست، ماده نخستینه، بعد میبینی که خود نفس ناطق با اینکه مجرده، کم کم بحث نفس میبینی که کار به اینجا میکشوند، میفرمایید نفس در اینجا صورت حیولاست. بعد میبینی که خودش در اونجا میشه حیولای صبر اعلام ماشاءالله. بله حالا اینها کم کم سبز میشه، حالا میگه پله پله پیش بریم. الان داریم وارد میشویم که بگیم جسم طبیعی متناهی ذو شکل، که این بحث را دنبال کنیم بگیم که امتناع انفکاک حیولا را از صورت. اصل بحثمون در این اشاره اینه. بله حالا یه خود عبارتم بخونیم عرض میشه. اشارتون که میشه فصل 12. فقط بان لکه ان الامتداد الجسمانی یلزمه تناهی. بله این حالا بان امتداد جسمانی، شما بحث رو در باره بله بعد کل عالم جسم و جسمانی، بله از اون جهتش حالا تازه اون ثابت نشه، ما بعد را متناهی ندونیم، بعد کل را عالم جسم و جسمانی را متناهی ندونیم، ببخشید غیر متناهی ندونیم، متناهی بدونیم. بله اینجا بحث بذار به بحث ما آسیبی نمی‌رساند. ما می‌خوایم بگیم که این اجسام شکل دارن. بله اگر چنان که عالم جسم و جسمانی غیر متناهی باشه، من حیث المجموع شکلش چیه راه نداره، چون شکل با غیر متناهی راه نداره، ولی اون مربوط به مجموعه نه مربوط به اجزاه. زمین شکل داره، آب شکل داره، هوا شکل داره، ماه شکل داره، این اون شکل دارن، اجسام جزئیه، صور جسمی جزئیه شکل دارن. حالا خواه بود جسم کل عالم جسم و جسمانی متناهی باشه، خواه غیر متناهی. اگر غیر متناهی شده، بله او شکل براش معنا نداره. بله اگر متناهی شده، برهان شما یه ثابت کرده، بله باید برای او شکل باشه. و شکل باشه، راجب شکلش هم باید بفرمایید کره است، چون که میفرمایند ابسط اشکال اینها که در نمط دوم برای محدد الجهات. بله باز این حرفای مرتضی سبز میشه، عنوان میشه، میبینیم که او رو هم جسم کل رو هم به صورت کره ابسط اشکاله و کره میدونن. خب اینها فقط ما فرماشات آقایون رو نقل میکنیم، حرفایشون رو در بعض میرسونیم. فقط بان لکن الامتداد الجسمانی یلزمه تناهی، و اگر یلزمه تناهی فیلزمه شکل، یلزمه تناهی برای چی متفرده؟ فیلزمه شکل. متناهی که شد، متناهی که شد بله حد میابد، قطع میابد، وقتی متناهی شد شکل داره. بعد البته شکل داره اعنی فل وجود، یعنی وجود خارجی، اعنی فی الوجود، وجود در وجود خارجی، وقتی جسم طبیعی در وجود خارجی متناهی شده یعنی شکل داره. پس این اعنی فی الوجود یعنی فی الوجود خارجی. حالا این عنایت رو برای چی به کار آورد که اعنی گفت؟ جناب خواجه در شرح بیان میفرماد میرسیم. حالا الان دست پاچه نشیم. بله فقط هم اینقدر که توجه داشته باشید دو تا لفظ وجود که در متن در شهر داریم یعنی وجود خارجی، که اومد جواب خواجه هم بله این معنا را از همون گفتاریشون هم استفاده میکنیم که کاری به مفهوم ماهیتش از جنبه مفهوم ماهیت امتداد نه، از جنبه وجود خارجی شکل متناهی. خیلی خب پس فصل در چیه؟ فصل در امتناع انفکاک صورت جسمی از حیولاست. فصل در اینه. بله حرف شکل چیز اینها مقدمن برای اثبات این مدعا. یورید و بیان امتناع انفکاک صورت جسمیه عن الحیولا. بله بعدها هم روشن میشه برامون که بله چرا مثلا جناب خواجه اینجا نفرمود که بله این تو تعبیر میفرمون. یورید و بیان تلازم به مثلا بین تلازم بین صورت جسمیه و الحیولا. بله چرا مثلا این طوری نفرمون؟ حالا یورید و بیان امتناع انفکاک صورت الجسمیه عن الحیولا. خب به مباحث قبلی هم مستحضر هستی. صورت جسمیه یعنی مطلقا، چه صورت جسمیه عنصریه چه صورت جسمیه فلکیه فرق نداره. بله چه بله صورت این صورت عنصریه باشه یعنی خاک و آب و هوا و آتش باشه، یا مثلا جرم قمر، جرم شمس، اجرام الوی، فرق نداره. صورت جسمی یه مطلقا نمیشه که بدون هیولا باشه، تلازم بینشون امتناع داره هست، انفکاف بینشون عن الهیولا. فبین آقای شیخ اولا لزوم از شکل صورت به توسط تناهی، چون جسم طبیعی متناهی میشه، ثم بنى البرهان علیه، امتناع انفکاک را، ثم بنى البرهان علیه. اما بیان اول چه باشه؟ لزوم شکل که برهان بر اون مبتنیه. اما بیان اول فهو ان الشکل و این غیله، اما و این را باب وصلی است دیگه، و این غیله بعد استدراب میکنیم لکن نهون، و این غیله فی تعریفه انه ما احاط به حد و حدود لکن نهون اذا حقق. پس یکی و این غیله که مشعر به تمریزه، یکی حققه که ناظر به گفتار محققینه. بله خب، پس اینجا حالا درباره شرط یکی و این غیله داریم و یکی هم حققه. حالا این غیله چون باید که گفتار اشخاص را، افراد را در جایشون در وحوت باید حفظ کرد. بله، خود جناب خواجه میبینید حالا اون عظمت علمیش در تمام فنون، بله استاد الکل بود فل کل، بعد اینطوری بود دیگه، استاد الکل بود فل کل. اون آقای علامه قطب شیرازی با اینکه خودش متطبب بود، پدرش، دودمانش همهشون متطبب بودن، اصلا معالجه میکردن اینها، ایشون میگوید که من قانون شیخ الرئیس را پیش کی خوندم، پیش پدرم خوندم، پیش کی خوندم، اینها مشکلاتی در قانون بود که برای من لاین حل مون، تا به محضر درس حالا یه دو خطی خواجه را اسم میبره که آدم هنوز به اسمش نرسیده، بله خیال میکنه که مثلا میخواد یکی از مقامات از مثلا وسایط فیض الهی را، امامی را اسم ببره، بله اونطور. بعد میگوید وقتی من به محضر درس قانون ایشون آمدم، بله تازه فهمیدم که شیخ در قانون داره چی میگه. قانون طبشم این بود، طبشم این بود، بس کنم که ریاضیاتش که اون ماشاءالله معماری و مهندسی و نقشه کشیشم که رصدخانه مراقب و زیجیل خانی و قلمشم که این اشارات هست که الان شرح اشاراته که دست شما، فارسیش که کتابهاش رو اخلاق ناصری و اوصاف الاشراف، اینها گوناگون در هر فنی، در هر جهتی، در هر رشته‌ای بخواهید بله وارد بشوید، اینها تقوایش، آقا تقوایش، زهدش نصیر الدین بود، زهدش عجیب در شرح حالش. حالا برای اون که بفرمایید بله خیال کنیم اغراقه، نه حافظ قوی بود، نبوغ داشتم، قرآن را از بر بودن، بنده از منزل اینجا تا اینجا میام به خیالاتم اینجور به سر میبرم، خب از منزل تا اینجا من میتونم مقداری از قرآن بخونم. خب آدم وقتی مراقب خود باشه، وقت رو مختنم بشماره، کشی که نفس بکشه، بخواد که سر خودش را به سوی ملکوت بداره، اونجایی بشه، خب همین اوقات رو چرا بخواد از دست بده. جناب خواجه دارد که شب روز 18 جز قرآن میخوندن، بفرمایید 18 حزب، یک جز، یک حزب. حالا بنده جنابی شب چقدر قرآن میخونیم؟ بله شاید نعوذ بالله شب روزی بر ما بگذرد که اصلا قرآن رو باز نکنیم، مبادا نعوذ بالله. پس این تو اینجور بعد اون، و خب حالا این قبرش هم که هست، این شرح حالش هم که هست، حالا قبرش هم هست در کاظمین هست، و شرح حالش هم که هست وقتی بغداد، در بغداد حالشون سنگین شده وضعشون، اینها وصیت فرمود که شما مبادا در آستان ولایتم روی قبر من بنویسی بله علامه، مثلا حال طبیعت بنده است، علامه آیت الله، فیلسوف و در نابغه در، استاد الکل، چطور باید فرمود این حرفا رو روی قبر من ننویسید، در پیشگاه باب الحوایج الله روی سنگ قبر من بنویسید، و کلبوهم باستون ذراعیه بالوسید، یعنی امام باب الحوایج الله رو خواجه شناخته. و من یه وقتی در یه مجلسی با یه آقایی که ریاضیدان بود، اینها یه مقداری هم بنده خدا خیال میکرد که پس در آمد پوستی دنگین شده که منم تابوت علیین شده. بعد پیشتر بود خیلی چند سالیه، بعد جلسه نشسته بودیم یا باشه باشم با هم دیگه صحبت میکردیم، صحبت پیش آوردیم تا راجع به گفتن شما سینوس یک درجه چجوری میگیرید، حرف پیش آمد تا کم کم اون شکل قطار رو که وقتی براتون رسوندم او رو عنوان کردم، گفتم این یه شکل هندسی، چند تا حکم هندسی میتونی شما استفاده کنید. خیلی بی‌اعتنا بود به آخوند، به روحانیت، به یه جوری بودن دیگه، دماغ مخبتی داشتن خیلی ها. کیف کام من نگاه گفت شما نظرتون، گفتم آخه این زاویهش، این بطرش، این زلعش، این ها از این قضایی های هندسی چند تا حکم میشه از استفاده کرد. گفت خب میشه مقداری، گفتم مثلا 10 تا 20 تا. گفت میشه، گفتم مثلا 200 تا. یه خودش شل شد، گفت خب حالا باید فکرشو کرد. گفتم 2000، گفتم 200000. گفت آقا شوخیت گرفته. بله، گفتم نه خیر، این رساله خواجه هست، در فرانسه یک بار چاپ شد، در ترکیه یک بار چاپ شد. بله فقط شنیدم که یه نسخه در کتابخانه ملک تهران چاپ شده اش آوردن. بنده بود جناب علی نباید خبر داشته باشیم، چون بله کتابای علمای خودمونه دیگه، با دیگران ببرن، دیگران ببرن به سر من تو هم بزنن، ما کل اجتماعی، ما مزاحمی، ما چنین حرفا دیگه. این کارا رو کردن که کشیدن در بردن آقا دیگه، یه رضاخان رو برام مسلط کردن، به این حرفا به ذهن مردم گذاشتن، از این درام در بردن. بله فرض گفتم این کتابش، کتابش به نام عرض کنم که کشف الغنا فی حجیت القطا، قطا اسمو شکل هندسی. گفتم این کشف الغناش در فرانسه یک بار چاپ شد، در ترکیه یک بار چاپ شد و بنده چاپیش ندیدم. خطیشو تهران یه وقتی آقای نسخه از دیگری امانت گرفته بود، آورد به من نشون داد، همین بنده نسخهشو ندارم متاسفانه، به دستم نیامده. گفتم این شکل این کتاب کشف الغنا فی حجیت القطا دو بار به چاپ رسیده، از این آقایان بپرسید هست. گفتم خواجه راجع به این یه شکل هندسی 497664 حکم هندسی استنباط کرد این کتابش، و وقتی به آستانه ولایت امام هفتم رسید گفت روی قبرم بنویسید در پیشگاهشون کلب هم باسن زراعی بلبسی. کجای آقای دو کلمه دو فرمول ریاضی یاد گرفتی؟ حالا تو پوستت نمی گنجی، به هیچ کسی چی نفهمیده. اینطوری بود آقا دیگه. گفتم حالا بیایی بر اون کتاب های دیگرش، آثار دیگرش، قلمش، تازه اون به وزارتش یه وقتی بعد اون تهران بودیم در اون بحبوهه ارز کنم که نخست وزیریه یکی از افراد اون مثلا اسم دیگه فایده نداره بله زبونمون بیاریم حرفشو بزنیم. اون آخوند خیلی بله خوشم آمده، یه جای منبر بنده خودم نبودم، آمدم برام نقل کردم، گفتن که فلانی اون آقا اونجا منبر رفته گفت که این خواجه نصیرالدین طوسی ایشون نخست وزیر بود، صدر اعظم بود به اصطلاح. گفت اگر ایشون نخست وزیر هستن، نخست وزیر ایشون نرند و دیگران ماده که با اونها رو کوبیده و اونها رو زده بود. بله خب اونم صدارتش، اونم وزارتش، اونم جورجی زیدان عیسوی نوشته 400000 نسخه کتاب فراهم کرده بود خواجه کتابخونه‌اش، 400000 نسخه. اونم اون وقت کتاب های خطی بود، وقت قرن 5 و 6 اینها اون تو. بله که حالا الانه که ماشاءالله شهوت تعلیف هم عجیب و هم اوتوماتیکی، بله 400000 نسخه کتاب خطی در کتاب و هاکذا. بله خب امروز آقای اومد نمیدونم چیه مونه کرده. خب فبین اولا لزوم شکل صورت به توسل تناهی ثم بن البرهان علیه، اما بیان الاول فهو بن شک و این قیل فی تعریفه. این و این قیل ناظر به بحث ریاضیه، این قیل خودشون هم حالا مقامات را حرف از اینجا پیش آمد. خواجه به وقتی بر کرسی کلام نشسته طوری حرف میزنه، تجرید می‌نویسه، بر کرسی حرف از اینجا پیش آمد، بر کرسی ریاضیات می نشیند اونجور به اصطلاح. و بعد خودش در فلسفه مشربش مشرب اشراق بود، اونطور حرف می زند، بر کرسی فلسفه مشام می نشیند ماشاءالله اینطور حرف می زند. خدا رحمت کنه جناب استادمون مرحوم آقای قزوینی رضوان الله علیه، می فرمود این الفاظ را مثل صبح ریخته راجع به شرح اشابه، صبح سرد مذاب اینطور بر کرسی این به این نحوه دیگه نابغه کذایی فخر عالم علم. حالا خودشون در تحلیل اقلیدس عبارتش اینه، اما بر کرسی ریاضیاته، نباید خورده گره. پس شما چرا اینجا انقیلا آوردی که دلیل بر تمریزه، با اینکه فرمایش خود شماست در تحلیل اقلیدس؟ بل اونجا در صدر مقاله اولا اینطور فرمود: از شکل ما احاطه بهی حدون او حدود، اما گفتار اقلیدس رو تحلیل کرد به بحث ریاضی. و این قیله، اما این حرف نخیر، ریاضیدان این حرف رو میزنه مثل اینکه میگوید نقطه، مثل اینکه میگوید خط، بله او یه فرمایشه، اما ما به حسب حقیقه، به برهان، به تحقیق، این در حکما در راجع به شکل باید حرف دیگه زد، بله که حالا عرض میکنیم. خب پس بنابر بحث ریاضی و این قیله فی تعریفه انه ما احاط به حد او حدود، بله شکل رو ما، حالا البته بعد بچه ضعفش رو هم روی بحث فلسفی عرض می کنیم الانه صورت ظاهرش درست بشه، ما احاط بهی حد دون، حد رو بعد خواجه معنا کرد، این بار دومه، پیشترم داشتیم، حد اینجا یعنی نهایت، نه حد منطقی جنس و فصل، شی مؤلف از جنس و فصل. این شی ما احاط بهی، بله ما احاط بهی حد دون او حدودون، اگر حد دون یه حد باشه، مثل کره، کره رو احاطه کرده، چه یک حد، کره یک حد بیشتر نداره، اما این کتاب الان دست منه، این کتاب یک حد که نی، یه حد طرف یه حد، این طرف یه حد، طرف یه حد، این رو احاطه بهی حدودون، این طرف نهایت داره، اون طرف نهایت داره، این طرف، بله مکعب این طوره، بله چند، پس احاط بهی حدون مثل کره، او حدودون مثل مکعب، اشکال دیگه اینا، مخروط اشکال دیگه. و این غیر فی تعریفی که حدود را جمع منطقی که با دوتا حدم مثلا وفق بده، یه حد از یک حد به بالا، حالا دو حد باشه یا چندین حد باشه، فی انهما احاط بهی حدون او حدودون. خب این شکل بحث ریاضی. حالا این ما احاط بهی حدون او حدودون، تعریف مال چیه؟ تعریف مال شکل. در این تعریف یه مقداری مداقه کنیم، در این تعریف جسم طبیعی و تعلیمی داخل شدن و تعریف باید که مخرج اغیار باشه، تارد اغیار باشه، در این تعریف اغیار داخل شدن، برای اینکه جسم طبیعی، مثلا این کره است، الان این کره رو میتونیم بگیم که احاطه به حدون، ما این جسم طبیعی احاطه به حدون، و این جسم تعلیمی رو، بله که کم است، کم دویده یه در جسم طبیعی سرس کردیم، اینم احاطه به حدون او احاطه به حدودون. تعریفی نیست که جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو خارج نکن، بیان شکل هوبه نشده، شکل ما هوبه، شکل ما احاطه به ما، اون چیزیست که احاطه بهی، بله حدون و حدودون، این ما احاطه بهی جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو شامل میشه، بله اینه که بله درست نشده. این بیان میشود شک از کم خود میشود از مقوله کم، اما از حقیقه میشود از مقوله کیف، اما از کیفیات مختصه به کم میاد که روشن میشه، معلوم میشه. لکنه اذا حقق کان ماهیته من الکیفیات المختصه بالکمیات. خب میدونید که کمیات عارض طبیعیاتن، و در کتابهای پیشتر منظومه اینجاها شاید تجدید اینها خوندیم که این کیفیات، بعضی هاشون را کیفیات میخوند پیدا کنیم، کیفیاتی هستن مختص به کمیاتن، کیفیاتی هستن که باید در خانواده کمیات یافت، مثل استقامت، مثل انحنا، استقامت و انحنا کیفون، اما باید در کجا یافت؟ در کم متصل. مثل زوجیت و فردیت کیفون، باید کجا یافت؟ در کم منفصل. بله اینها از کیفیات مختصه به کمیاتن، باید در این خانواده یافت. اینجا هم اینطور، شکلم از کیفیات مختص به کمیات است، منتها کم متصل، مثل استقامت، مثل انحنا، خب کم از عوارض کم از و امور مختص به کمه. کان ماهیته من الکیفیات المختصه بالکمیات. و اینی که الان گفتیم ما احاطه بهی حد او حدودون با حد منطقی جنس و فصل، اشتباه نفرمایید که بله شی مؤلف است از جنس و فصل میگیم، یعنی از حد یعنی از جنس و فصل، بل حد و فی هذا الموضع، هذا الموضع که داریم شکل رو تعریف میکنیم، هر کجا که داره شکل تعریف میشه و این گونه مباحث که ما احاطه بهی حد او حدودون، مراد همان نهایه نفاد پایان که حالا میرسیم، گفتار شیخ نزدیکیم، میرسیم که جسم منتهی میشه بعد به قطعش. جسم قطع داره، پایان داره، پایان او سطحشه، سطح قطع داره، پایان داره، نفاد داره، بله نهایت داره، حد داره، خطه، خط قطع داره، پایان و نفاد و آخر داره، نقطه از اینا، این دو که این نهایتشه. جسم نهایت امتداد بود، نهایت داره. بله حالا دیگه این ابعاد جزئی که الان روشنه، بله اینا نهایت دارن و وقتی جسم منتهی شد به نهایت شکل میگیره و شکل منهی صحبه کیفیتون که مختصتون به کمیات متصله. و خب حالا یه مقدمه ولحدو فی هذا الموضع هو النهایت. یک، حالا میخواییم سغراکو به تشکیل بدیم، دوتا سغراکو و دوتا قیاس همینجور متعاقب و متوالی یک دیگر که از قیاس اول یه نتیجه میگیریم و نتیجه رو باز میاریم، یکی از مقدمت این قیاس دیگه قرار میدهیم که پس جسم دارای شکل است، تا برسیم به برهان اون بیان امتناع انفکاک صورت از حیولا. بله آقا وقتمون شده. خب پس از همینجا بل حد و فی هذا الموضع اولین بحث باشه.